مادری تا صبح کریمه و مردنی به پا ما تا عبد دمه دره
ایتا. شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت خواهران و برادران عزیز. بحث تبعات استقلال ملت ایران بر اشغالگران فلسطین بحث در واقع ضروری است برای جامعه امروز ما، چون برای اینکه تبعات رو بفهمید باید بفهمیم ابتدا ایران قبل از انقلاب در تحکیم جایگاه نجات پرستان در منطقه چگونه بوده. این رو اگر ملت ما و جوانان ما به خوبی از طریق منابع خود صهیونیست ها، چون امکان داره جوانان بگن که شما به دلیل تقابلی که با صهیونیسم دارید یا با نجات پرستان دارید حالا حرفایی رو بی اساس مطرح میکنید. من هم امروز و هم در کتابی که در این زمینه ترجمه و به نگارش در اومده، کتاب نبرد مخفی علیه ایران و کتابی که در برابر این منتشر شده نیم قرن تا ناکامی، عمدتاً سعی شده به منابع خود صهیونیست ها پرداخته بشه. مثلا خاطرات سفیر اسرائیل آقای مویرزی خاطراتی در دو جلد داره، آخرین رئیس موساد کتابی در این زمینه داره به نام شیطان بزرگ و شیطان کوچک، آقای سبحانی که از جانب ایپک به عنوان نخست وزیر پیشنهادی توسط این سازمان مهم مطرح شد، او هم کتابی داره به عنوان توافق پنهان ایران و اسرائیل. این کتاب ها عمدتاً منابع صهیونیستی هستند. ما اگر در حد اطلاعاتی که این آثار به جامعه ما میدن بتوانیم روشنگری کنیم، به نظر من خیلی از مشکلاتمون حل خواهد شد. یعنی اینی که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صهیونیست ها در ایران چه کردند که ملت ایران مسیری جز خیزش و خیزش سراسری نداشت، که اون با وجود این که در این مسیر قرار گرفتن برای ملت ایران بسیار بسیار پرهزینه بود، یعنی مسیر انقلاب و تغییر اساسی هزینه بسیار بالایی داشت. ببینیم صهیونیست‌ها بر ما چه کردن در دوران حاکمیت مطلقشون که ملت ایران راهی جز تغییر اساسی در پیش روی خودشون ندیدند. در این زمینه خاطرات آقای مویرزری سفیر 16 ساله صهیونیست‌ها در ایران برای شما بسیار راهگشاست، چون ایشون به دلیل بهشتی که براشون رقم خورده بود حتی بعد از 16 سال سفارت ایران رو ترک نکردن و در ایران موندن. بنابراین مویرزری تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مانده و اطلاعات بسیار خوبی داره در موضع دفاع از عملکرد خودشون در ایران. اینی که دارم میگم اطلاعاتی که داره میده در موضع دفاع میده، یعنی اون چی که اطلاعاتی به جامعه درس کرده که متاسفانه امروز بسیار کمرنگ شده در جامعهمون، در موضع دفاع بحثایی رو مطرح میکنه که بسیار برای ما حائز اهمیته، چون عنوانی محقق خدمتتون باید عرض کنم که جای تأسف داره که آنچه که قراردادهایی در قالب کار مشترک بین ایران و اسرائیل بسته شد در ایران باقی نموند و امروز در دسترس ما نیست. لذا این آثار از این جهت مغتنمه. بحث مویرزی میگه شرکت هایی که در واقع واقعیت خارجی نداشتن، قراردادهایی بستن و پول های کلانی گرفتن، بعد شرکت رو تشکیل دادن اما از عهده اجرا بر نیومدن، که اینقدر دیگه در این قضیه صهیونیست ها وقاحت از خودشون به خرج میدن که حتی پهلوی هم مجبور شکایت از اونها میشه. یعنی طرح شکایاتی در این زمینه شرکت هایی که عرض کردم هیچ آوردهی نداشتن که بتوانن یه پروژه سنگینی رو به انجام برسونن، نگاهشون این بود که اولین قسط رو دریافت کنن و بعد از دریافت قسط اول شرکتی رو راه اندازی کنن. طبیعتاً نمیتونستن از عهده اجرا بر بیان و یه مسائلی رو هم زد. در زمینه نظامی اصل بر فریب شاه بود، اینی که پول از شاه گرفته بشه بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای در ایران باقی بماند. قرارداد نفتی بسته میشه برای صادرات نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل. چندین سال نفت از جانب ایران تسلیم صهیونیست ها میشه. اون موقع 5 میلیارد دلار نفت رو ایران تسلیم کرده بود، علاوه بر این که کل لوله کشی در قسمت اسرائیل رو ایران پولش رو پرداخت کرده بود. هیچ یک دلار از محل فروش این نفت به ایران تسلیم نمیشه. در زمینه میراث فرهنگی ما غارتی که صورت میگیره، مویرزی میگه یک بحث مهم هر هیئت اسرائیلی که به ایران میومد شبا این بود که ما کدوم قطعات مثلا آثار باستانی رو از ایران خارج کنیم. اصلا بحث عمده، یکی از بحث‌های عمده‌شون اینی که درآمدهای کلانی که از این زمینه میتوانن از آن خودشون بسازن. بحث خیلی به نظر من طولانی است. دوستانی که مایلن دو جلد کتاب مویرزی یادنامه رو اگر بخوانید، کتابی است که در خارج کشور چاپ شده، هیچ ارتباطی با ایران نداره. اطلاعاتی که در این زمینه ها میدند عرض کردم از موضع دفاع است، از خودشون دارن دفاع میکنن که تازه این میزان اطلاعات رو دارن میدن. بحث وضعیت اونها در ایران خیلی خیلی غیر قابل تصور برای ما. مثلا فرض کنید اسرائیل برای آموزش کادر ساواک پولای کلانی از شاه میگیره. خب میدونید که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی همه منابع غربی گفتن که یکی از دلایل قیام سراسری ملت ایران خشونت مطلق ساواک بوده. به همین دلیل هم آمریکایی ها هم انگلیسی ها این بحث رو مطرح کردن که ساواک اگر منحل بشه میتوانند فریب بدن ملت ایران رو، یعنی با اعلام انحلال ساواک ملت ایران میتونه مثلا فریب بخوره که قرار تغییر اساسی صورت بگیره. اما رئیس شعبه موساد در تهران میگه که این چه حرفیست، در این زمان بیش از هر شرایطی ما نیاز به ساواک داریم. بعد میگه که من بیش از مدیران ساواک در ماهای پایانی رژیم پهلوی در ساواک چیه حضور داشتم. اینو خودش میگه. حالا بعد میگه که همون ماهای پایانی به جای اینکه تغییر راهبردی بدن، یعنی مثلا نسبت به شکنجه هایی که نسبت به ملت ایران اعمال کردن ابراز ناراحتی داشته باشن، اینکه ملت ایران به خشم اومده تغییری در این مسیر بدن. برعکس میگه در این زمان ما باید هیئت‌های بیشتری رو بیاریم، آموزش‌های بیشتری داده. تازه قبل شما کتاب توافق پنهان رو نگاه کنید، همه تقریبا هیئت دیپلماتیک و هیئت اقتصادی اسرائیل همشون افسرهای اطلاعاتی اسرائیل هستن. لیست میده، میگه این در کجا مسئول اطلاعاتی بوده، این توافق پنهان بین ایران و اسرائیل. حالا این هم کتاب ارزشمندی است به نظر من. او تمام هیئت دیپلماتیک اسرائیل رو ازش تک تک نام میبره و بعد میگه که اینا قبل از اینکه ایران به ایران بیان چه کاره بودن در اسرائیل، همشون افسرهای اطلاعاتی هم. در آسانه پیروزی انقلاب اسلامی هیئت‌های فراوانی آورده میشه که باز همون خشونت ادامه پیدا کنه. جالب ببینید همزمان، حالا اینجا رو دیگه شما از کتاب آقای علم باید کمک بگیرید، همزمان قراردادی بسته میشه که قرارداد کلانی بسته میشه با یه شرکت اسرائیلی که چهره شاه یه چهره دگرگونی بشه، یعنی دگرگون معرفی بکنن چهره شاه رو. خب از این طرف جنایات صهیونیستا در ساواک یه چهره منفوری از شاه می ساخت، خب پول کلانی می گرفتن برای اینکه هیئت‌های آموزشی وارد ایران کنن. از یه طرف پولای کلانی از شاه می گرفتن که چهره منفور شاه رو به دلیل جنایات ساواک تطهیر کنن. از این نوع مسائل شما فراوان می بینید. یعنی یه مقاله‌ای مثلا فرض کنید در نیوزویک وقت به نفع شاه چاپ می شد، خب پولای کلانی غیر از اینکه اون شرکت پول کلانی دریافت میکرد، مطبوعات وابسته صهیونیست‌ها هم پولای کلانی دریافت میکردن. خب با چنین وضعیتی ملت ایران یه قیامی رو انجام میده و پایان میده به سلطه صهیونیست‌ها در ایران. توجه داشته باشید من تأکید دارم سلطه صهیونیست‌ها، چون از ابتدای تأسیس ساواک آمریکایی‌ها تلاش کردن راه رو حتی بر انگلیسی‌ها در ساواک چیه ببندن، چون ساواک یه مرکز اطلاعاتی مهم بود در چارچوب رقابت بین آمریکا و انگلیس. آمریکایی‌ها مایل نبودن تقویت کنن جایگاه انگلیسی‌ها رو در ایران، چون انگلیسی ها مقاومت میکردن، حاضر نبودن سروری آمریکایی ها رو در ایران بپذیرند. لذا این مسئله بسیار برای آمریکایی ها مهم بود که دست صهیونیست ها رو باز میذاشتن، اما در مورد انگلیسی ها در این زمینه حساسیت ویژه ای داشتن. خب به ویژه از زمانی که بحث حقوق بشر مطرح شد، آمریکایی‌ها یه مقداری خودشون رو عقب کشیدن تا چهره خودشون مخدوش نشه به دلیل جنایات ساواک. اونجا دیگه دست صهیونیست‌ها به صورت مطلق در ارتباط با ملت ایران باز شد، جنایات واقعاً ددمنشانه‌ای رو علیه ملت ایران اعمال کردن، اما ملت ایران یه مسیر رو پیم بود که واقعا امروز مایه سرفرازی ماست که صحبت کنیم. یعنی وقتی ملت ایران با یه راهبرد خاصی که اون راهبرد اینه که کار فرهنگی بشه، تحول اساسی فرهنگی صورت بگیره، جنگ مسلحانه صورت نگیره، ترور صورت نگیره، یک حرکت فرهنگی علیه کسانی که ایران رو اشغال کرده بودن صورت بگیره، ملت ایران رو از اونها بگیره، اونها چرخ استبداد و سلطهشون زمینگیر شد از این مش. برای من تأکید دارم این راهبرد مهمه، چون بعد از انقلاب همین راهبرد برای ما بسیار حائز اهمیت و دارای کار کرده. خب جالب بدونید که هیئت دیپلماتیک صهیونیست ها با اون کارنامه بعد از انقلاب خواهان ماندن در ایرانن. اینی که دارم میگم اینو آخرین رئیس موساد میگه، میگه که بعد از پیروز انقلاب ما یه مقداری پنهان شدیم، هممون در یک خونه جمع شدیم یا سعی کردیم مثلا هممون در یه جاهای مشخصی جمع بشیم. بعد که دولت در ایران مستقر شد ما تماس گرفتیم با آقای امین انتظام که ما اینجا هستیم، مایل هم هستیم که بمونیم. چی داره این میگه؟ رئیس موسادی که کارنامش از جنایات بسیار زیادی پره، یعنی اینقدر جنایات در ایران مرتکب شدند او و همکارانش، ولی ملت ایران قطعا یک گونه‌ای با اینها بعد از پیروزی انقلاب رفتار میکنن که چنین آرزویی رو دارن که همچنان در ایران بمانند. اگر مثلا وحشت داشتن، ملت ایران خیلی مثلا فرض کنید خشونت آمیز با دیپلمات‌های مختلفی که ضد ملت ایران عمل کرده بودن اگر داشت، هرگز آخرین رئیس موساد از آقای امین انتظام درخواست نمی کرد که اگر ممکنه ما در ایران بمانیم. این نشان از بزرگ منشی ملت ایرانه، نشان از با فرهنگی ملت ایرانه. خب اینو دارم به این دلیل میگم که صهیونیست ها با وجود این بزرگواری یک لحظه هم و از فکر شکستن ملت ایران دور نشدند. این بحث رو از اینجا آغاز میکنم که فتنه‌گری در کردستان آغاز میشه، در خوزستان آغاز میشه. من اینو نمیگم، اسناد سفارت آمریکا اینو میگه، اونم نه همه اسناد، اسنادی که حتی نهضت آزادی هم بر اون چیه صحه میگذاره. خب نهضت آزادی به دلیل یک برخی از اسناد لانه علیه منافع اونهاست و علیه در واقع عمل کرده اونها محسوب میشه، خب اعلام میکنن که شاید مثلا فرض کنین اسناد ساخته شده باشه، اسناد عمدن مثلا طراحی شده باشه. اما آقای امین انتظام در دادگاهی که برای او برگزار میشه یک سند از سفارت میاره، میگه که ببینید فرزندان شما در نهضت آزادی چگونه از منافع ملت ایران دفاع کردن. اون سند چیست؟ اون سند شرح دعوای آقای ابراهیم یزدی با کاردار سفارت آمریکا در تهرانه. آقای یزدی طی دو جلسه به صورت بسیار تند با کاردار آمریکا برخورد میکنه که شما و اسرائیلی ها به کمک صدام دارید به تجزیه طلبان ما کمک میکنید و دنبال تجزیه طلبی هستید. کاردار آمریکا میگه نه. آقای ابراهیم یزدی با عصبانیت میگه که ما اسناد بسیار زیادی داریم که شما و اسرائیلی ها دارید به کمک صدام در منطقه تجزیه طلبی رو دارید دنبال میکنید. بعد کاردار سفارت آمریکا در گزارش خودش به واشنگتن می‌نویسه که یزدی آنچنان محکم این بحث رو مطرح میکرد که من دیگه جای دفاع نداشتم. بنابراین این از کی داره شروع میشه؟ از 23 بهمن سال 57 فتنه‌گری های اسرائیل در ایران آغاز میشه. الان در فضای جوانان ما گفته میشه که ما تهاجم کردیم به صهیونیست ها، ما تهاجم کردیم به آمریکایی ها و ضدیت اونها رو علیه خودمون چیه برانگیختیم. هم این سند گویا و هم سندهای فراوان دیگری که خود آقای برگمن در این قضیه نبرد مخفی خودشون رو علیه ایران که یه سه دهه داره بیان میکنه. یعنی میگه ما چه کار کردیم؟ حالا علت عمده چیه؟ علت عمده اینه که آمریکایی ها کلی خرج کردن، غربی ها کلی خرج کردن، یه پایگاهی در این منطقه ایجاد کردن که رژیم های وابسته به خودشون رو حفظ کنند و اسرائیل رو مسئول این امر قرار دادن. خب منتها اسرائیلی ها به جای این که بیان مراقبت کنن از شاه، بهشت برینی برای خودشون یافتن. حالا این اظهار روچیل خیلی مهمه، سفیر اسرائیل آقای مویرزری میگه که یک پروژه سیتی در بهشت آباد و عباس آباد، در تپه‌های بهشت آباد و عباس آباد قرار بود اجرا بشه. دولت اسرائیل به من خبر داد که من بین روچیل و شاه جلساتی برگزار کنم تا این پروژه رو صهیونیست‌ها از آن خودشون بسازند. خب میگه اومد روچیل ایران با شاه ملاقات کرد، بعد من رفتم لندن که خب نتیجه چی شد؟ روچیل گفت نه ما نمی کنیم این کارو. گفتم چرا؟ گفت اینقدر سود نجومیه که این تشکیلات ما رو هم چیه؟ فاسد میکنه. یعنی تشکیلات روچیلد رو هم چیه؟ ببینید پروژه ها چجوری بود؟ پروژه ها به گونه ای بود که خب رشوه میدادن، رشوه های متقابل داده میشد. یکی از دلایلی که پروژه ها انجام نمیشد اینی که مثلا در لوله‌کشی گاز حتی خانم فریدیبا، یعنی فرح دیبا هم شریکه. خب با اتکا به این شرکا در داخل هیچ کارکردی هم نداشتن که مورد حجمه و سوال قرار نمی گرفتن، حالا مگه اینکه حالا شرکت‌های کوچکتریشون. برای این شرکت‌های کلان به دلیل اینکه عوامل پهلوی هم در این قضیه سهیم بودن، خودشون علیه خودشون که اقامه دعوا نمی‌تونستن انجام بدن. ولی روچیل میگه که این تشکیلات ما رو هم فاسد خواهد کرد، چون به خاطری که داد ستد پشت صحنه‌ش چیه؟ نجومی است. حجم قرارداد واقعیش پایینه، بالا گرفتن تا چی بشه؟ تا هم صهیونیست ها بهره مند بشن، هم برخی کاسلیسان داخلی ایرانی. بنابراین شما نگاه میکنید ببینید که صهیونیست ها این بهشت برین رو از دست دادن، لذا تمام تلاششون اینه که استقلال ملت ایران رو زمینگیر کنن، مجددن برگردن به ایران. و عرض کردم آیه برگمن مشروع اقدامات ضد ایرانی رو بیان میکنه. البته قطعا من معتقد نیستم که همه آنچه که علیه ایران صورت گرفته توسط آقای برگمن گزارش شده، اما در اون حدی که به نوعی تحت شعاع قرار بده بی‌لیاقتی صهیونیست‌ها رو در اون دورانی که وظیفه خودشون رو باید انجام میدادن، همشون درگیر لفت و لیس اقتصادی در ایران شدن از طریق بحث دکتورین نیکسون. دکتورین نیکسون نفت رو قیمتش رو به شدت افزایش داد و بعد اینها تلاش داشتن که این درآمدهای نفتی رو در واقع از آن خودشون بسازن، طبیعتا درگیر اقتصادی در این قضیه شدن و این اونها رو غافل کرد. همین رئیس موساد میگه که ما جای تأسف داره، میگه من خودم متأثرم از اینکه ما نتونستیم پیش بینی کنیم قیام ملت ایران رو. چرا؟ چون عرض کردم درگیر غارت ملت ایران بودند. خب بعد از انقلاب اسلامی صهیونیست ها تلاش کردند اون کارنامه منفی خودشون رو، اون مأموریتی که به عهده داشتند و در اون انجام اون بی‌لیاقتی از خودشون نشون دادند، و یه پایگاه بسیار مهم غرب رو نتوانستن جلو سقوطش رو بگیرن، بعد از انقلاب اسلامی تلاش کردن یه کارنامه موفقی از خودشون چیه؟ ترسیم کنن. کتاب آقای برگمن نبرد مخفی علیه ایران گزارشی است به آمریکایی ها که اگر ما این عمل کرد و نمی داشتیم، انقلاب اسلامی برای شما خطر چیه؟ خطر بسیار بسیار عظیمتری بود. ما هستیم که جلوی این خطر بزرگ رو چیه؟ گرفتیم. ببینید الان راهبرد صهیونیست‌ها تغییر کرده دوستان. خب راهبرد صهیونیست‌ها قبلش این بود که ما مهاجرین رو در بهترین شرایط حفظ خواهیم کرد، یعنی اگر یک صهیونیست از اروپا، از آفریقا، از آمریکا بیاد، تمام سیستم صهیونیستی حافظ او خواهد بود. این راهبرد خب موجب شد که در جنگ 33 روزه اونا وقتی تلفات دادن عقب نشینی کردن، یا در برخی از چالش های منطقه‌ای این مطلب رو شما به وضوح می‌بینید که سردمداران رژیم صهیونیستی میخوان بگن اهمیت ویژه‌ای اتباع ما برامون دارند. لذا شما میبینید در مورد آراد یه خلبان اسرائیلی چقدر پیگیری میکنن، چقدر جست اینو دارن که آراد رو حتی جنازش هم شده ما باید برگردونیم، حاضرین چند میلیون دلار هم بدیم کسی که جنازه او رو به ما تحویل بده. امروز این قضیه شما هم میبینید که تغییر کرده، امروز رسما میگن که مهم نیست اسرا کشته بشن، به درک کشته بشن. بحث امروز چیه؟ بحث امروز دفاع از کیان صهیونیستی است. کیان صهیونیستی به خطر افتاده. البته برای اهل علم جستی که قبلا میگرفتن میان توهی بود. چرا؟ چون صهیونیست ها برای وادار کردن بسیاری از یهودیان به مهاجرت به سرزمین های اشغالی بمب منفجر میکردن، ترور میکردن، یعنی خود نهادهای صهیونیستی یهودیان رو ترور میکردن تا ایجاد وحشت کنن، تا اونها چیه؟ مهاجرت رو بپذیرن. خیلی از یهودی ها حاضر نبودن مهاجرت کنن. حالا این در این کتاب من آوردم، دوستانی که اهل مطالعه هستن مستندن انفجارهایی که صهیونیست‌ها انجام دادن در محافل یهودی برای اینکه اونها رو وادار کنن، یه بحث مهم نیست خودش که حالا چون وقت نیست من بسیار گذرا ازش میپردازم. بنابراین اون جستی که وقتی نفر دوم رو دوم عمل رو گرفتن برای اینکه او مصطفی دیرانی رو خب گرفتن، شکنجه های عجیب غریبی علیش اعمال کردن با این استدلال که او یه اطلاعاتی در مورد آراد داره و رسما هم گفتن ما او رو مورد تجاوز قرار دادیم و این خباثت های خودشون رو لیست کردن تو این قضیه، بگن اینقدر برای ما مهمه، یک شهروند ما اگر در جایی بماند ما اینقدر نسبت بهش متعهد هستیم. این دروغ محض بود. اما از این طریق صهیونیست‌ها برای خودشون یک اعتبار رقم زده بودن و برای کسانی که میخواستن بیان اطمینان خاطر ایجاد کنن که رژیم صهیونیستی با تمام توان، اگر شما بیایید در زمینهای اشغالی، ما با تمام توان از شما چیه؟ پشتیبانی خواهیم کرد. امروز این مطلب چیه؟ شما نشانی ازش نیست. کشته های زیادی دارن میدن اما دارن به مردم میگن، یعنی بر کسانی که خانه و کاشانشون رو از جای مختلف رها کردن میگن که شما باید چیه؟ به سختی عادت کنید. یعنی یک تغییر اساسی صورت گرفته. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.